أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين. الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. تقدم مما سبق أنه عمدة دليل ولاية الحاكم على عقب المجرمين النصوص الواردة في المقام. وتقدم أيضا وجه ارتباط هذا البحث بمسائل القضاء. حاصله أن عفو المجرم من شؤون ولاية الحاكم على الحكم والقضاء، وأن هنا لا يجوز لغير الحاكم بعدما رفع الأمر إلى المحكمة، لا يجوز لغير الحاكم عفو المجرم، فإنما يجوز للحاكم بشرائط يأتي بيانها. بل نفس العفو قسم من الحكم. أما النصوص الواردة كما قلنا تنقسم إلى طوائف. الأولى ما دل بإطلاقه على التفصيل بين رفع الأمر إلى الحاكم وبين صورة الترافع ورفع الأمر إلى الحاكم، فعلى الأول يعني قبل رفع الأمر إلى الحاكم دلت هذه الطائفة على عدم على ولاية المستحق يعني صاحب الحق يعني من سرق ماله ولايته على العفو. وأما بعد الترافع إلى الحاكم فلا يجوز لأحد حتى الحاكم نفسه لا يجوز له العفو. هذا تفصيل في هذه الطائفة. ففي الحقيقة كلما إذا رفع الأمر إلى الحاكم هذه الطائفة تدل على عدم جواز عفو الحاكم، عدم ولاية الحاكم على العفو. الطائفة الثانية ما دلت على التفصيل بين حقوق الله وحقوق الناس. ففي حقوق الله دلت على جواز عدم جواز العفو، عدم ولاية الحاكم على العفو، ولكن في حقوق الناس دلت على جواز العفو وولاية الحاكم على العفو. وأيضا طائفة أخرى مفصلة بين حدود الله المحض وبين حدود الله المتضمن لحقوق الناس. ففي الثاني دلت على جواز العفو وفي الأول على عدم جواز العفو. وبالتالي یقید اطلاق طائفت ثانیه الداله على تفصیل بین حقوق الناس و حقوق الله به طائفت ثالثه، یعنی ما دل على عدم جواز عفو الحاکم و عدم ولایته على العفو فی حقوق الله، یقید هذا الاطلاق بین حقوق الله و حدود الله التي هي محدت لا تتضمن حقوق الناس و بین حدود الله التي تتضمن حقوق الناس. و ايضا هناك طائفة رابعة دلت على التفصيل بين اقرار الجاني و توبته و ندمه و بین صورت عدم اقراره، یعنی ما دل على دوران العفو جواز العفو بین الاقرار طائفتون و ما دلت على دوران یعنی دوران جواز العفو على ندمه و توبته و رجوعه یعنی رجوع جانی و عدم رجوعه طائفتون اخرى دلت على تفصیل به هذا النفع. فهناك تفاصيل بحسب اختلاف النصوص و لكن صاحب الجواهر لم يتعرض في الجواهر الى تحقيق هذه النصوص، اشار مجملا الى هذا البحث رغم عادته لم يتعرض الى تفصيل البحث في المقام. من هنا ينبغي تحقيق ودراسة ودقة دقيقة في المقام. تفسير این که در مقام بنا شد که عمده دلیل نصوص باشد، گرچه به مناسبت در بعضی از جاها صاحب جواهر این تعرض به این مسئله که عفو مجرم توسط حاکم یا صاحب حق کرده، مثلا در این جلد 41 در صفحه 550 دارد که قطع السارق موقوف عندنا على مطالبة المسروق برفعه إلى الحاكم للأصل الذي لا يقطعه الإطلاق بعد تغييره بالنص المعتدد بالفتوى. یعنی بلو این که آیه شریفه یه اثار و بسارقه فقط و ایدیه هما اطلاق دارد سوا اون رفع الامر الالحاکم املا، لکن نصف فتوه متفقن بر این که تا مادامی که رفع امر الالحاکم نشده این ولایتی بر قطع نیست و قطع هم جایز نیست، موقوف به این قضیه هست و این اشاره به همون طایفه یه از نصوص هست که الان میخونیم، این کلامی ایشون. بله، فلو لم يرافعه لم يرفعه الامام و انقامت علیه البینه و انقامت علیه البینه، تو بینه فی نفسه اقامه بشه، لکن وقتی که رفع به امام نشه فایده ندارد. بعد میاد خبر حسین ابن خالد رو ذکر میکند، اون وقت میگه که فما عن الخلاف و المفسود من انه یقطع اذا ثبت بالاقرار لعموم النصوص و لانه انما کان لا یقطع بدون مطالبه المالک لاحتمال شبهه ابل هبه او ذالک و ینتفی مع الاقرار. میگه اونی که در به اصطلاح خلاف و مفسود دارد که یقطع اذا ثبت بالاقرار، این کنه به خاطر عموم نصوص هست که از سارق و بسارقه و لکن این رو باید هم بکنیم بر فرض مطالبه اون مالک، مطالبه اون مسروق من یعنی در واقع. و اگر اطلاق این کلام رو بگیریم با اون چرا که نص و فتوا در مقام هست این منافات داره. ما نصوص رو میخونیم ببینیم که دلالتش چیه؟ روایت اولی که خدمت شما عرض کردیم موثقه سماع بود، ان ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال من اخذ سارقا فعفا عنه فذلک له، یعنی میتونه شخص سارق رو عفو کنه، خودش اگه دزد رو پیدا کرد گرفت، فاذا رفع الى الامام، یعنی رفع این آخذ سارق امر را الى الامام، یا به عبارتی هم میتونید بخونید فاذا رفع الى الامام، یعنی رفع الامر الى الامام قطعه، امام قطع میکند دست رو، باید قطعه، یعنی یجب علیه ان یقطعه، یعنی یجب علیه اجراء حد حد سرقه. بله، فان قال الذي سرق سرقه له، یعنی فان قال الذي سرقه، اونی که سرقت شد، فان قال الذي سرق، الذي سرق کی است؟ آقا همون شخص مسروق من دیگه، یعنی بعد ما رفع الامر الى الحاکم قال، خودش روز گرفته برده پره قاضی، اون وقت قال به قاضی چی گفت؟ این لهو، یعنی قال للقاضی للحاکم، فان قال الذي سرق، اگر اونی که سرقت شده است لهو للحاکم بگرد، چی بگرد؟ این آقا انا احبه له، این های احبه برمیگرده به همون مال، یعنی این مال رو من هبه کردم برای اون شخص، برای همین سارق بخشیدم بهش، حاکم بگردم بخشیدم. بعضی از نسخ دارد که مثلا در، چون این روایت هم در تهذیب اومده، هم در استفسار اومده، هم در کافی اومده، در کتاب مختلف اومده، مثلا دارد که احب و ذالکه له، به جای احب و هوله دارد احب و ذالکه له، باز این ذالکه اشاره به همون مال هست. بعضی از تعاویل دیگه مثلا در طرق دیگه اومده که احب و له، برای او بخشیدم، خب معلومه که اینجا مقصود مال مقدره دیگه، احب و مال رو. این تعابیر، اختلاف تعابیر هیچ دخلی به اصل مطلب چی آقا نداره، همه جا به یک معنا هست و اون همون بخشیدن مال هست. خب اگر این رو بگرد لم یدعه الامام، عرض کردم لفظ الا در این الوسائل، وسائل شیعه، این غلطه، چون به اتفاق همه مصادر این روایت که تهذیب باشد، کافی باشد و اون کتاب دیگری که عرض کردیم فقیه باشد، اینا همه این الا رو ندارن اینجا. بله، و اصلا من قبل از اینکه به کتب مراجعه بکنم دیده بودم، تعجب کردم این جای الا نبود اینجا، گفتم خواستم روش خط بکشم، گفتم برم نگاه بکنم، همه همینجور الا رو ندارن. خب چی شده؟ دارد که اگر این مسروق من این حرف رو بزند که من بخشیدم، حاکم حق نداره به حرفش ترتیب اثر بده، تو بخشیدی که بخشیدی، مال خود بخشیدی، مال خود میتونی بندازی تو دریا، اما حاکم حق تعطیلی حد رو نسبت به این سارق چی آقا؟ نداره. بله، لم یدعه، امام ول نمی کند این شخص سارق را. بله، لم یدعه الامام حتی یقطعه، حتی یقطعه، تا اینکه این رو قطع بکند، یعنی باید این حبس بکند، داشته باشد، از در اون دادگاه بیرون نرد که برد، خب معلومه که دوز دیگه نمیشه گیر آورد. بله، این رو نگرش میدارد تا قطعش بکند، دستشو بزنند. بله، اون وقت اذا رفعه الی، باز قید کرده در صورتی که امر به او چی آقا؟ ببرد، نه قبل از رفع، قبل از رفع نه. اینجا دارد که و این نملهبه، واسه تعبیر تأکید میکنه، و این نملهبه قبل ان یرفع الالامام، هبه اون زمانیست که قبل از رفع الالامام بشه. حالا دو تا نکته هست، یکی که آیا میتونه مالشو ببخشه، مثلا چه فرق بود انما الهبه، یعنی مقصود این است که هبه میتونه این خود شخص رو تبرئه بکنه، موجب عفوش بشه، چون در صدر این روایت دارد که من اخذ سارقا فعفا عنه فعفا عنه فذلک له، یعنی این عفوش تأثیر داره که امنه بعدش هم که برده میگن مال رو بخشیدم، خب میخواد ترتیب همون آثار عفو رو برش بار بکنه، حضرت منو نه باید امام قصد بکنه، امام نفرمود که مالش رو باید بگیره، باید قصد بکنه. یعنی اینجا هم که میگن انما الهبه، یعنی انما الهبه انما یؤثر فی العفو، اون زمانی هبه تأثیر در عفو، یعنی مال خودش که خود میذاره به بخشش دیگه رفتی به حاکم داره اصلا پای نداره، ولی حاکم باید این قصد رو چیکار بکنه؟ آقا اجرا بکنه. هبه انما الهبه معناش این نیست که او حق هبه ندارد، مال چون مال ببخشد، ولی که این هبه تأثیری در این عفو و تعطیل این حد ندارد. انما الهبه قبل ان یرفع الى الامام، انما الهبه قبل ان یرفع الى الامام، هبه اون زمانی به اصطلاح موجب عفو این شخص میشد که قبل از رفع الى الامام باشد. و ذلک قول الله عز و جل و الحافظین لحدود الله. حد الهی چی است آقا؟ حد الهی اجرای قطع دیگه، همونجوری که فرمود حتی یقطعه اون بعد. فاذا انتهى الحد الى الامام، وقتی کار حد به امام کشید، وادان رو تاکید میکنه نظرش پس به حده، اتفاق فرمودید بعد. فاذا انتهى الحد الى الامام فليس لاحد ان يتركه، نکره در سیاق نفی افاده عموم میکند، هیچ کس نمیتونه این حد رو ترک بکنه، حتی خود شخص حاکم هم نمیتونه، البته در صدرش که تصریح کرده بود که فرمود لم یده او الامام حتی یقطعه، باز اینجا به صورت کبرای کلی گفته دیگه، اتفاق فرمودی. پس این روایت در حقیقت تفصیل داده به یک معنا، تفصیل بین قبل رفت و بین بعد از رفت، به یک معنا میتونه بگیم تفصیل نداده. چطور؟ چون قبل از رفت که کاری به محکمه و قاضی رو نداریم که، اصلا نه محکمه در کار هست و نه چی آقا قاضیه، الان صحبت ما در قضاست، یعنی وقتی که کار به حاکم کشید آیا حاکم میتونه عفو بکنه یا نمیتونه عفو بکنه. وقتی که کار به حاکم کشید مطلقا دلالت دارد بر این که در حد، حد الهی حدود الله، حاکم حق عفو چی آقا نداره، حتی اون حدود اللهی که متضمن حقوق الناس هم باشد، چون سرقت از اون حدود اللهی که متضمن حقوق الناس چی آقا هست، او حق عفو ندارد. بفرمایید به این که چون حقوق الناس در اینجا دخلی ندارد، اون حد که قطع باشد این حکم الله دیگه، ولی اون هست اینطور. میتونی بگید یک تفسیریه، اگه کسی بگه تفسیریه حرف درستیه، به خاطر اینکه بعد از اینکه این آقای به اصطلاح مسروق من این شخص سارق رو گرفت، خب عفو کرد، خبر به اون قاضی میرسه، مثلا یا یک کاسه داختر از آشی پیدا میشه میگه تو بی خود عفو کردی، رفته منزل تو دزدیده، مالت گرفته، تو بی غیرت هستی، چرا این رو عفو کردی؟ کشان این رو بردن تلوی قاضی. اینجا قاضی باید به عفو اون صاحب مال چیکار بکنه آقا؟ ترتیب اثر بده، ولایت رو شارع برای او گذاشته، حق اجرای حد در مورد این نداره. این آقایی هم که خیلی داغ هست رو باید متوجهش بکند که حدود الهی این هست و من حاکم هم محدود هستم به حدود الهی. این یک روایت هست. روایت بعدی این هست، معتبره سکونی. این که عرض کردی معتبره سکونی در باب 20 از ابواب، بعد این در، حالا ما اینجا آدرس خود فروع و تهذیب اینا داده شده معتبره سکونی، ما اینجا آدرس بعد آدرس داره، باب 20 هست، حدیث 4، وسائل دارم که من نیاوردم ولی متنشو داریم اینجا، اب نداره. دارد که عن ابی عبدالله علیه السلام، معتبره به خاطر اینکه نوفلی در سنش واقع شده، بارها عرض کردم سکونی ثقه هست، اگر نوفلی نباشد و تا قبل از سکونی از ثقات شیعه باشند این روایت میشد موثقه به لحاظ خود سکونی، ولی چون نوفلی درش اختلاف هست، بعضی ها غالب ضعفشون هستن چون توثیقی در موردشون وارد نشده، لذا خیلی معتبر نمیدونن اون روایتی که به طریق نوفلی از نوفلی به طریق نوفلی از سکونی نقل شده رو معتبر نمیدونن. ما این رو معتبر میدونیم، دلیل ما این است که این آقا بسیار روایت زیادی دارد، از مشاهیر روایت هست، و هیچ قدری هم در مورد او وارد نشده، هیچ کس حتی ابن غزالی و دیگران در مورد او قدری نکردن. خب گفتیم بارها که یک شخص راوی مشهور که اعاظم فقهای رباط ما ازش نقل کردن کثیرن و روایات زیادی ازش نقل شده، خودش صاحب کتابه، خود کتابشو نقل کردن، اگر با اون دقتی که قدمای رباط ما داشتن به این که مثلا یک شخصی که از مجهول راوی مجهول نقل میکرد او رو قدر میکردن، قدر میکردن، میگفتن ضعیفون لأنه یروی عن المجاهیل. همین قضیه محمد ابن خالد برقی بارها عرض کردم، محمد ابن عیسی اشعری قمی ایشون رو راه نداد در بدو ورود به قم، مخواست بیاد و در تاریخ در احوالش نوشتن. خب چرا؟ گفت که به خاطر اینکه ایشون از مجاهیل نقل میکنه. اینطور بودن مخصوصا قمیین در میان رباط معروفن به کثیر الطعن بودن نسبت به رباط. خب وقتی که قمیون و غیر قمیون اکثر رباط نقل کردن و این شخص روایات زیادی اصحاب ازش نقل کردن، همون اصحابی که اون رو دقت و شدت و حدت و احتیاط داشتن در نقل از رباط و در این معرفی رباط، اعتماد به رباط، خب بیان از یک کسی زیاد رباط نقل بکنن، کتابش هم نقل بکنن، هیچ اشاره به قدری هم از او چی آقا نکنن. این چه معنا میده؟ معناش این است که در او قدری ندیدن. اگر در او قدری بود، در او عیبی بود، در او ضعفی بود، اینایی که چنین دعوی داشتن که حتی اگر از مجاهد نقل میکرد شخص رو تضعیف میکنن، و ادنا بهانه‌ای رباط رو تضعیف میکنند، اینها حتما اگر در او ضعفی بود چیکار میکردن آقا؟ نقل میکردن، معلوم میشد. حیث اینکه هیچ کس با تعرضی به هیچ وجه قدی از او نشد و من از آلک زیادم نه، این معلوم میشد که لو کانه فی قدون چی آقا؟ لبان و نقله. این مبناییست که بارها عرض کردیم، هر راوی که از مشاهیر رباط شیعه باشد و اصحاب ازش نقل بکنن خیلی و هیچ اشاره به قدرش نکنن، این میشد آقا روایت معتبره میشه، حتی اگر از عامی هم باشد. مثلا غیاث ابن کلوب، این آقا اصلا توثیق خاص ندارد، ولی شیخ طوسی در قده میگد اصحاب اعتماد کردن بر روایات او، اعتماد کردن، فلذا با او هم معامله ثقه میشد. روایتی که قیاس ابن کلوب درش واقع شده باشد میشد موثقه، به خاطر اینکه اصحاب ما بهش چیکار کردن آقا؟ اعتماد کردن، ولی اینکه نگفتن فلانون ثقتون، به خلاف سماعه، به خلاف سکونی که تصریح کردن ثقتون، اما در مورد قیاس ابن کلوب کسی نگفت ثقتون، فقط به دلیل اینکه اصحاب ما به او چیکار کردن آقا؟ اعتماد کردن. بعد عامی، حالا فضلاً از شیعه، وقتی که یک عامی رو اصحاب اعتماد بکنن و شیخ طوسی در همون عبارت چه آوردیم در هم به اصطلاح قیاس رباط، بعد این شیعی اولاست که حکم به وساقتش بشد، فضلاً حالا از اعتبار روایت که قطعاً ثابت میشه. این نوفلی از این قبیل هست.
نوفلی با این قصد این شما میتونم چرا از سال جد و تعدیل تصریح به وساقتش نگردن؟ یعنی چه مشکل اینجا با این اشتهار و
خب رو به ما ممکن است همین باشد که حالا مختلف مفی نباشد، مثلا زراره رو که تصدیق کردن به وساقتش به خاطر اینکه روایات زیادی در زمین وارد شده. توجه فرمودید دوایی وجود داشت نسبت به کسانی که تصریح به وساقتش کردند. ممکن است که این آقا در مورد او چنین دایی نبوده، کسی این رو مثلا تضعیفی نکرده تا با توثیق اون تضعیف رو بخوان رد بکنن، یا روایتی بر ذمش نقل کرده، روایتی هم در ذمشون نیست. ترجمه فرمودید لذا هستش که دایی ممکنه نبود با خصلت شهرتی که داشت، در کامل زیارت واقع شده، در تفسیر قمی هم واقع شده. خب این قرائن ممکن است که مثل آقا مثل فرض کنید حالا بعضی از رواتی که به قول آقایون گفتن که ابراهیم هاشم، که این کلینی ببینید چقدر از ایشون روایت نقل میکنه زیاد و هیچ قدری هم در مورد وارد نشده، حتی روایتی هم در زمین نشده، هیچ کس متعرض حالش نشده، از این قبیل ممکنه باشن. بله عرض میکنم که این روایت این است که لا يشفعن احد في حد اذا بلغ الامامه، هر حدی که به امام برسد هیچ کس حق شفاعت ندارد، یعنی هیچ کسی نمیتوند که خودش از جانب خودش، حالا زو حق محصول دیگه، ولی آدم اجنبی که چیکار. بله بعضی از بستگان هم ممکنه که نزد حاکم مثل این که اسامه می اومده شفاعت می کرده در نزد رسول خدا از بعضی از اصحاب، و حضرت هم بهش سفارش کرد که یا اسامه لا تشفعن فی حد، هیچگاه در حدی شفاعت نکن. بله اگه حقوق الناس بود اجازه می داد. بله لا یشفعن احد فی حد اذا بلغ الامامه فانه لا یملکه. این ضمیر فاعلی لا یملکه، ضمیر فاعلیش ممکن است به حاکم برگرده، ممکن به اون شخص شافع برگرده، این اطلاق داره، به هر دو صالح رجوع هست. ما اطلاقش رو میتونیم عکس بکنیم، استماع لفظ در اکثر از معنا هم لازم نمیاد، یعنی اگر بیاد ما اشکال نمیدونیم. لا یملکو سیاق اقتضا میکند که به همون شافع برگرده. لا یشفعن احدون، اگرم به شافع هم برگردد حاکم رو چی میشه آقا؟ شامل میشی، نکره در سیاق نفیه. اذا بلغ الال امام، ممکن است کسی بگد که این به خود شخص امام برمیگرده، فا انه چرا؟ چون خود امام هم لا یملکه، یعنی ماده که این حد چی آقا؟ نیست، اختیاری در مورد این حد آقا نداره. ممکن هم بگیم نه سیاق این است که همون احدان هست، در هر صورت امام رو چی آقا؟ شامل میشه، بله حاکم رو شامل میشه. وشفع بعد از این که امیر المؤمنین صلوات الله علیه به نحو کبرای کلی این رو بیان فرد بیان کرده، قضیه حقیقیه که الان عرض کردم، خطاب کرده به اون راوی، به یک شخص روش حرف میزد دیگه، اول کبرای کلی گفت و همین کیفیتی که الان گفتم، بعد خطاب کرد به خودش، فرمود وشفع شفاعت بکن فی ما لم یبلغ الامامه، در اونجایی که به امام هنوز نرسیده، لم یعنی لم یرفع الامر الى الامام، لم یرفع التخاصم الى الامام. اذا رأیت الندم، این یک شرطه، البته اونجایی شفاعت بکن که اون شخص پشیمان شده باشد، که امنه میخواد اینجا این رو شرط بکنه، در صورتی که اون جانی، اون سارق، اون خاطی آثاری از پشیمانی در اون نباشه، اونجا حق شفاعت جلب نشده. یعنی چی؟ یعنی قبل از اینکه امر رفع به حاکم بشه، این آقای مسروق من، این ببینید آقا، این آقای سارق رو میگیره، درسته؟ عفوش هم میکنه، بعد یه آقایی هم خیلی داغه، بالاخره میاد این رو میگیره میبره پلو حاکم، اون آقا اونجا حق داره چون میشناسه این شخص رو، بعد رفت حاکم کرد، رفت این آقا هم دید که این آقا بخشیده دیگه، در نزد حاکم هم بالاخره خیلی حالت طغیان و غدگری و که وعده حاکم بود تجویه نیست، آثار پشیمانی ازش نیست اصلا. اینجا میتونه که به این بخشش این شخص مسلوق من هیچ تأثیر اثر چی آقا نده. اینم نقطه ای است دا. خیلی اینا همه دقائقه واقعا که دارد که اذا رأیت الندم، این عفو تو صاحب حق اون زمانی فایده دارد که شما ندم رو در او ببین، آثار شکستگی، توبه، رجوع. وشفع عند الامام فی غیر الحد، شرط دوم این است که در حد نباشه، در غیر حد شفاعت بکنی میشه. اولا که تا قبل از امام میتونی شفاعت بکنی به شرطی که اون شخص پشیمانی شده باشه، پشیمان شده باشه، این ندم مال شفاعت قبل از رفع امر الی امام، اما بعد از رفع امر الی امام در غیر حد میتونی، در حد چی آقا؟ نمیتونی. فی غیر الحد بازم مع رجوع من المشفوع له، یعنی در صورتی که رجوع رو مشاهده بکنی از کی؟
سارق
المشفوع له، یعنی همون سارق، بله همون جانی. ولا یشفع فی حق فی حق امرئ مسلم ولا غیره الا باذنه. البته اینم هست که در حق کسی شفاعت نافذ نیست، یا ولا یشفع شفاعت نمیشد، که این دومی از صحه ولا یشفع یعنی شفاعت نمیشد در حق هیچ مسلمانی مگر که خودش اول اجازه بده. بله بله باید خودش اجازه بده بگه نه ما شفیع شدم، بگه نه نه خب تو شفیعم بشی، این دیگه شفاعتش فایده نداره. بله بعضیا هم مجرمن هم قدن دیگه، به بالاخره فکر میکنه که اگه این شفیعش بشه مثلا برش ذلت دیگه، میگه که من نمیخوام شفیع بشی. خب اینجا دیگه شفاعت اون بازم فایده ای نداره. حاکم باید ببیند که وقتی یعقوب شفیع شدن به سوال بکنه آیا خودش خواسته راضی بوده به این شفاعت تو؟ این آقا اگه گفته بله خب قبوله، اگه همونجا فی المجلس بگه نه این خود شفاعت کرده، شفاعتش دیگه فایده نداره، اصلی نداره.
این در
بله بله هر جایی که شفاعت مشروع باشد نتیجه بعد در رفع الامام میشه غیر حد، قبل در رفع الامام حد و غیر حد رو شامل میشد. این شرط برای هر دو جا هست، هر جایی که شفاعت مشروع باشد جایز باشد، چه قبل از رفع چه بعد از رفع چه در حد چه غیر حد، این شرط رو داره. این شرطش چی هست آقا؟
یکی ندم، یکم اسم خود ندم.
احسن.